در واقع تفاوتی که الان مثلا نسل دوم نسبت به نسل اول داره، این منتقل میشه به سومی. سومی هم باز در شرایط مختلفی قرار میگیره، یه تغییراتی درش ایجاد میشه، این تغییر رو منتقل میکنه به نسل بعدی. پس نسل سوم هم نسبت به دومی تفاوت داره. نسل چهارم این تفاوت رو میگیره، با این خصوصیات پدید میاد، بعد یه تغییرات پیدا میکنه، منتقل میکنه به نسل بعدی. پس همینجور هر نسلی، حتی یه مسئلهی که وجود داره اینه که وقتی مثلا شما یک جانور تخم گذار هست یا حتی پستاندارانی که بچه زا هستن، گاهی شما اینید که در این نسل بعدی که تولید میکنه خود به خود، که این دیگه خیلی هم ربطی به اون عوامل قبلی که گفتیم نداره، ولی میبینید که مثلا یکشون یه تفاوتی داره، مثلا یکی رنگ بدنش فرق میکنه، منقارش مثلا
با تفاوت هم،
حتی مثلا چند تا بچه که میزان یکیشون دوتاشون با بقیه فرق میکنن. پس یه تغییراتی هم اینجوری داریم که اینا رو بهش در واقع آیداره میگه اینا رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم چی میشه که این تغییرات پیدا میشه، اینا رو میگه اسم شانس رو بر اینها میگذاره. پس ما یک تغییر و دگرگونی هایی هم داریم که به تعبیر آقای داروین اینا شانسی هستن. در اینجا ما با یه مفهوم دیگه روبرو میشیم توی نظریه تکامل که اینم خیلی مهمه، و اون بحث اصلا خود مفهوم شانس و تصادفه. این شانس و تصادف در واقع داره به ما این رو میگه که در این فرایند تطورات و تغییراتی که در موجودات زیستی، موجودات زنده پدید میاد، یه سری تغییرات داریم که اینها میتونه قانونمند باشه، یه سری تغییرات داریم که اینها شانسیان و تصادفیان. مثلا قانونمند چیه؟ گفتیم که اونی که تونست با محیط سازگاری پیدا کنه میمانه، اونی که نشد
از بین میره،
از بین. این میشه قانونمند. پس انتخاب طبیعی اینجا یه نوع قانونمندی میشه خودش. اما این که ما نگاه میکنیم میبینیم گاهی توی تولید مثل یه تفاوتی رخ میده، مثلا میبینیم سگ چند تا بچه میذاره، یکیش رنگش فرق میکنه، رنگ بدنش با بقیه، این میگن شانسه. اینا اصطلاحاً گاهی تغییرات هست بهش میگن جهشه، که امروزه بهش میگن جهش ژنتیک. جهش رو اصطلاحاً میگن که شانسه، یعنی اصطلاحاً بهش میگن کپی برداری اشتباه ژنتیک. یعنی چی؟ شما فرض کنید یه برگ نوشته ای رو میخواید تکثیر بکنید، میدید به دستگاه تکثیر براتون چاپ کنه. این دستگاه تکثیر که چاپ میکنه، گاهی نگاه میکنید میبینید که یه کلمه ای مثلا یه نقطه ای
اضافه،
یه جو اضافه خورده، یا یه نقطه ای کم شده، و این کم و زیاد شدن معنا رو عوض میکنه. معنا رو عوض میکنه. اینا میگن تو فرایند تحول گاهی جهش های ژنتیک، یعنی کپی برداری های اشتباه ژنتیک رخ میده.
واقعا تفاوت،
یعنی تو رمز ژنتیک این مثلا یکی از این کدهای ژنتیکش با اون دیگری فرق میکنه. پس همیشه تغییرات از راه تنازع بقا
نیست.
و امروزی که اصلا تغییرات از راه متعدد دیگری هم مطرح میکنن. اما حالا بخوایم جمع‌بندی کنیم نظریه داروین رو، همین اصولی که گفتیم رو جمعش کنیم با هم دیگه، ببینیم چی از توش در میاد.
درسته.
ببینید حرف آی داروین و کل نظریش اینه که یه موجود زنده در یه شرایط قرار میگیره، این اگر تونست تغییر در خودش ایجاد کنه میمانه متناسب با شرط محیط، و الا نابوده. پس برای بقا باید تغییر صورت بگیره، این تغییر باید سازگاری با محیط باشه.
بله.
درست. اونی که میمانه اقواست، قوی تره، انسبه. اقواست یعنی چی؟ یعنی قوت این رو داشت که خودشو با شرایط سازگار
بیشتر سازگار کنه.
اونی که نتونست نابوده، پس قوی تر میماند، انسب، اصله. اونی که فیت مفید تر هست اون میماند. خب این تغییر پیدا کرده، این تغییر چون این منبقی از بین رفتن، این فرصت تولید مثل پیدا میکنه و این تغییری که پیدا کرد منتقل میشه به نسل بعدی. پس نسل بعدی متفاوت از قبلیه. این هم توی شرطی همه مسائل براش پیش میاد و این نسل بعدی متفاوت از این میشه و همینطور شما بری جلو هزار تا نسل هی تفاوت. این تفاوت ها بسیار جزئی هن، بسیار اندکن، ولی وقتی مثلا 100 تا نسل گذشت یه دفعه میبینید این شد یه چیزی دیگه. مثلا میبینید مورچه شد پشه، تونست بال پیدا کنه، تونست یه تغییراتی ایجاد در خودش، آرام آرام یه دفعه بال پیدا نکرده، اما تغییرات خیلی جزئی و اندک پیدا شده. گاهی هم جهش های ژنتیک اومده وسط و تغییراتی ایجاد کرده. کم کم نسل های متعدد متوالی که ذره ذره تغییرات پیدا شده، این تغییرات ذره ذره می انجامه به اینکه وقتی اون طرف رو نگاه میکنیم میبینیم این شده یه چیز دیگه، یه
کاملا متفاوته، باید
خیلی تفاوت داره به این. خب وقتی اینطوری شد، اون وقت شما میبینید که حیات از تکیاخته شروع میشه، هی آرام آرام تغییرات صورت میگیره، در یه شرایط آبزیان درست میشن، بعد کم کم مهرداران درست میشن، هی اینا با تغییراتی که پیدا کردن و خورده این تغییرات شده یه چیزی، مثلا بال پیدا میکنه، اونو پیدا میکنه، کم کم بینایی پیدا میکنه، بینایی نیست یه دفعه چشم درست شده. هزاران تغییر یا ده ها هزار تغییر یا صد ها هزار تغییر به تدریج در طول زمان ها و یا جهش هایی صورت گرفته، تغییراتی تو موجود زنده پدید آمده، کم کم شده چشم، کم کم شده دست، کم کم شده این، کم کم شده اون، آرام آرام میبینیم گونه های مثلا بعد مهرداران، پستانداران شکل میگیرن، بعد کم کم موجود دوپا شکل
میگیرن، خود خزندگان میبینیم انواع متعدد شکل
میگیرن، بعد کم کم میبینیم به جای خزندگان موجوداتی که پا دارن، دست و پا دارن شکل میگیرن، بعد به جای چهار پا مثلا راه رفتن راست قامت شکل میگیره، اینم کم کم این راست قامت میاد، انواع میمونهای اینجوری هستن بخششون و و و تا در واقع میرسیم به هومو و سونسکوم ها رو میبینیم، هومرکتوس رو میبینیم، نمیدونم ناندرتال ها رو میبینیم، کرومانیون ها رو میبینیم، هی تغییر هوموساپینس شکل میگیره، مثلا فرض کنید کرومانیون ها هستن، بعد میاد کم کم هوموساپینس ساپینس انسان که ما هستیم. این در واقع
خلاصه نظریه که دارین از این اصول استفاده میکنه و مطرح میکنه. من خدمت شنوندگان محترم این نکته رو اشاره کنم که یه وقتی اگر به یک باره رادیو روشن شد و مباحث جناب استاد شاکرون شهید، فکر نکنن اینجا درس زیستشناسیه و ما در این برنامه قصد توضیحات نظریه داروین رو صرفا داشته باشیم. بحث ما در نقد الحاد علمی است و یکی از شاخه هایی که در عرصه علوم طیف جریان الحادی از اون استفاده میکنه و شبهاتی رو ناظر به حوزه مباحث الهیاتی و خداشناسی مطرح میکنه، زیستشناسی فرگشتی یا همون نظریه تکاملی داروینه، که لازمه بحث اینه که ما توضیحاتی در باب اصل نظریه داروین بدیم، تبیین درستی از بحث صورت بگیره، تا بعد ببینیم طیف مولدین از این چجور استفاده میکنه. آیا واقعا هم لازمه نظریه داروین بر فرض داریم که از جهت علمی بگیم درسته؟ حالا آیا واقعا این لازمش روی آوردن به الحاده؟ آیا واقعا چیزی در کتب مقدس مطرح شده در باب خلقت انسان تعارض دارد یا نداره؟ مباحثی که انشاءالله در برنامه بعد مفصل ورود پیدا میکنه. ما فقط در این برنامه این نکته خواستم توضیح بدم و مباحث جناب استاد شاکرین رو قطع نکردم که سلسله وار بحث ادامه بدیم تا بتونیم این اصول فکری داروین رو در نظریه تکامل بشنویم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رباب معرفت با
موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله.
خب جناب استاد، در اساس ما چهار تا است، دو تا حالا در نظریه داروین داشتیم، این توضیحات جمع‌بندی که در انتها داشتی، دست تنازع بقا، اصل انتخاب طبیعی و بقای انسب و اصله، اصل وراثت و اصل یا حال مفهوم شانس و تصادف، این چهار بحثی بود داشتیم. اصول نظر تکامل داروین همین هست؟
ببینید، عمده مطلب همین هست، چیز دیگری هم گفته شده ولی اصلش همون ستای
اولی بود که شده، یعنی اصل تنازع بقا و انتخاب طبیعی و
تو خود تغییر دگرگونی رو در قالب یک اصل بعضی بیان میکنن، چیزهای دیگری هم، ولی مهم همون ستای اوله.
درست. خب ما شاید 3-4 دقیقه برنامه‌مون فرصت داشته باشیم که اگر باز ادامه تبیین نظر داروین لازمه که نکته اشاره بشه یا برسیم به این نکته. خب حالا داروین رو مطرح کرد، بله. اینجا آیا طیف زیستشناسا همراه شدن یا نقدهای جدی شده؟ چون یکی از بحثایی که من یادم میاد از تالی فراوان در برنامه قبل تو در حوزه بحثای فیزیک کوانتوم که کیهان‌شناسی مطرح میکردید، بالاخره علم اینجور نیست که همینجوری کسی بتونه حرف بزنه، نیاز به اینه که شواهد و معیداتی رو مطرح کنه تا جامعه علمی رو بتونه بپذیره دیگه.
بله.
آیا تونست داروین جامعه علمی رو اقناع کنه و پذیرش درست کنه؟
ببینید، من اولا این رو عرض کنم، یک نظریه علمی وقتی مطرح میشه، حالا چه خود اون صاحب نظر یا دیگرانی میاند و روی مسئله کار میکنن که بیان برای شواهدش رو بررسی بکنن، برای این هم خود داروین و هم بعد از داروین کسان از دانشمندان تلاش کردن که شواهدی در تأیید نظریه داروین پیدا بکنن و خب شواهدی مطرح شده که این شواهد قابل بررسی است، مهمه. هم این اتفاق صورت پذیرفته و جمعی از شواهد رو برای این نظریه تلاش کردن که مطرح بکنن، هم در مقابل هم مخالفانی وجود دارن که این شواهد رو کافی نمیدانن، یا اینکه لااقل برای انسان کافی نمیدانن. یعنی ما حتی جریان هایی هم داریم که نظریه تکامل رو فی الجمله میپذیره ولی انسان رو موجود مستقل میدونه و برای انسان نیای حیوانی قائل نیست، بعجت میگن نمیتونه برای انسان توضیح بده. بعجت چه شواهد نظریه داروین که انشالله باید بحثش کنیم مفصل جلساتی و بعدم وارد نقدها بشیم که از منظرهای گوناگونی همین نظریه نقد شده، که بخشی از نقدها هم ناظر به همین قضیه است که این شواهد کافی نداره. البته اینو مجموعه نرز کنیم، بالاخره جامعه علمی داره باش کار میکنه با این نظریه و مخالفان و موافقانی داره، ولی در قلبه با جریان موافق این نظریه در جامعه علمی است. اگرچه که وقتی میگیم مقبوله، این به این معنی نیست که یعنی همه چیزشو قبول دارن، ولی به هر جهت داره جامعه علمی باش کار میکنیم و به هر جهت به عنوان یک نظریه‌ای که فی الجمله مقبول جامعه علمی است
داریم
نگاه میکنیم. ولی بگومگوها هست، انتقادات وجود داره و خیلی تغییرات هم پیدا کرده این نظریه تا الان و تغییرات دیگری هم پیدا خواهد کرد. مسیرهای مختلفی الان در علم داره طی میشه، جریانهای مختلفی در حوزه زیستشناسی در مواجهه با این نظریه، هم در زیستشناسی، هم در فلسفه علم، هم در حوزه الهیات شکل گرفته. اینها همه رو باید انشالله
بحث کنیم
در آینده.
الان پس با این جملاتی که از اتحالی مطرح کردید در حوزه لااقل زیستشناسی، خب به طبعش اتحان وحصه دیگه هم در شاخهای دیگه دانش تأثیر از نظریه داروین داره، ظاهرا پس نظریه داروین در فضای علمی جهان مقبولیتش نسبت به نظریات دیگه که حالا موافق جزئی یا مخالف باشه بیشتره.
بله بله، الان بالاخره جامعه علمی غلبه با پذیرش این هست، اما نه به این معنا که پس یعنی بعضی خیلی جزمی فکر میکنن وقتی میگیم یه نظریه علمی مقبوله فکر میکنن یعنی همه چیزش اثبات شده است. نه اینطوری نیست، اصلا مسیر علم اینگونه نیست، یه مقدار نگاهی سطحی به علمه.
بس.
ولی غلبه با اینه که این نظریه تو جامعه علمی مورد توجه داره باش کار میشه. البته تمام زیست شناسی هم نظریه تکامل نیست،
نیستش.
من باز عرض کنم زیست شناسی یک دانش بسیار گسترده است، خیلی کارام داره میکنه، خیلی مطالب و مباحث هم داره. یکی از گرایش ها و نظریه های مطرح هم اینه، البته مورد استقبال بله یعنی مقبولیت بالایی توی جامعه علمی داره، مخالفانی هم داره که حالا انشالله بعدن بحث
بود. انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد شاکرین، توضیحات خوبی بود که در برنامه امروز در حوزه زیستشناسی تکاملی داروین و اصول فکری ایشون توضیحاتی رو شنیدیم و مطرح شد. انشالله در برنامه آینده، ضمن این که خب تبیین اصل نظریه به تعبیر منظور شهید مطهری برای نقد یک نظریه، ابتدا تبیین صحیح از اون نظریه صورت بگیره تا اصل فهم صورت گرفت، اون وقت بریم سراغ آیا پذیرشه یا رده یا نکاتی قابل استفاده داره، نکاتی دیگر قابل نقده. اون بحث جدی که ما در این برنامه میخواییم دنبال کنیم، آیا واقعا لازمه یه نظریه تکاملی داروین رفتن به سمت الحاده یا نه، میشه با پذیرش نظریه داروین به عنوان نظریه علمی بگیم منافاتی هم با مباحث الهیاتی نداره و با حتی متون مقدس قرآن کریم انجیل تورات هم چالش آنچنانی که برخی ادعا کردن نداشته باشه. انشالله این بحث رو در مجالهای بعد با کارشناسی جناب استاد شاکرین دنبال خواهیم کرد، مباحث خوب رو میشنویم انشالله. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به یگان معبود هستیم سپارم. ایزد منان، نگهدارید.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه رواق معرفت رو به اتفاق شنیدیم با موضوع الحاد جدید با حضور استاد شاکرین که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو معارف خدمت شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 6 بامداد. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید در 30 شبی که حضور حماسی شما ملت ایران رو در خیابانها و میادین و مساجد شهر و دیارمون در این کشور عزیز داشتیم، شاهد موج حضور ملت عزیزی بودیم که برای دفاع از کشورشون، از انقلاب و نظامشون همچنان در میدان حاضر هستند و انشالله تا آخر هم پای کار باقی خواهند ماند. گفت ای واژه های شعر ببارید بر زمین، دریا شوید در دل خونین آتشین. ای واژه های شعر بپوشید رخت رزم، آتش زنید خانه ویران خائنین. ما زیر آسمان پر از دود می رویم، با کودکان خیش دلیرانه با یقین با این یقین که صبح فرج میرسد زرا، با این یقین که عاقبت از آن مؤمنین.
میخوانم از وطن که خانه من است، شکر خدا خانه به دوست نیستم، جز که بر خوب و بدم نزن که من هر آنجام وطن فروش نیستم. تیره نشسته در کمان روان شو، خشم مرا به سینه هدف بدو، روز سکوت ادهی زبان دراز، آه وطن برایم از شرف بگو. آهای این قمار باز نابلد، سیاهی شکست پشت برگ توست، به دست خالیت نگاه کن، بیا بیا بریز این قمار مرگ توست. الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر. یک طرف نبرد خاک کشورم، آن طرفش نه یک وطن که پادگان، جنگ میان سفلگان نانجیب، با همه قوم نجیب زادگان. برگ جزیره حرام زاده ها، لانه کند در این دیار پاک، نه بگو به او که ما شبیه پیرمان، در این وطن جان بدهیم و خاک. نه الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر. شیفتگان تخت و تاج را ببید، بل هوسان برج آج را ببید، بی وطنان لا علاج را ببین، به دستشان چوب حراج را ببین، بگو به این پلشت ها و پست ها، بگو به دسته سیاه مست ها، نخیز پرچم وطن نمی رسد به اجنبی یا اجنبی پرست ها. الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله اکبر الله 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 اکبر.
بله، یکی از مواردی که اطمینان قلب میده به ملت بزرگ ایران، به رزمندگان عزیزمون که در جبهه های نبرد علیه جبهه آمریکای صهیونی دارن جانانه مبارزه میکنن، توسل و تمسک اون اتکال به نیروی لایزال خدای متعال، قدرت شکست ناپذیر که دلگرمی همه ماها هست در میادین نبرد، که خداوند وعده پیروزی داده برای ملتی که استقامت بکنه، و همچنین تمسک به قرآن، به اهل بیت علیهم السلام، در واقع رمز پیروزی های ملت ایران در طول این سالهای پس از انقلاب بوده. از خاطر نمیبریم در سالهای دفاع مقدس که هر کدام از عملیاتی که علیه دشمن انجام میشد با یک رمزی که حاکی از توسل، حاکی از اعتقادات قلبی ملت ایران به ساحت مقدس اهل بیت بوده، تمسک به دعا که سفارش اکید قائد شهیدمون بوده، و تمسک به قرآن کریم، مطمئنن میتونه این راه رو برای ما هموارتر بکنه، قوت قلب بیشتر و بهتری برای ملت ایران باشه. میخواییم همراه بشیم با قرائت ترتیل سوره مبارکه فتح که انشالله ازش نورانیت بگیریم و دعا بکنیم برای پیروزی و فتح و نصر رزمندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا